پادکست زندگی با چشمان بسته، اپیزود 13، همزیستی کبوتران در سرمای زمستان. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جا که هستین خوب باشین، خوش باشین و سلامت. خیلی خوشحالم که در 13 قسمت کنار شما بودم و درباره موضوعات مختلفی حرف زدیم که به درد کسی میخوره که تازه آسیب بینایی پیدا کرده و میخواد ببینه که چه امکانات و خدمات توانبخشی وجود داره که با کمک اونها در شرایط جدید زندگیش سازگاری پیدا بکنه و با همه مشکلات و محدودیت‌هایی که داره همچنان به زندگیش ادامه بده. توی 12 قسمت قبلی صرفاً صحبت‌های منو می‌شنیدین، در حالی که برای تولید محتوا یه همکاری نزدیکی بود بین من و آقای عبدالله دادخواه، ولی در اپیزود 13 قراره گفتگویی که مستقیماً با ایشون داشتم درباره چگونگی ازدواج افراد نابینا و کمبینا بشنوید. امیدوارم شما هم مثل من از این گفتگو لذت ببرین. به نظر من گفتگو جالبیه و جا داره که در این توضیح ابتدایی باز از آقای میلاد خالص تشکر بکنم که زحمت ساخت تیتراژهای این پادکست رو کشیدن و از آقای اشکان ماسوله ممنونم که کار تدوین اپیزودها رو بر عهده داشته. امیدوارم که هر جا که هستین رو به اتفاقهای خوب باشین و هر روز موفق تر از دیروز بتونید به زندگیتون ادامه بدید.
این دفعه میخواییم در مورد ازدواج صحبت بکنیم. ازدواج سنت حسنه‌ایه که در همه ادیان الهی و حتی غیر الهی بهش اشاره شده و یک اتفاق خوبیه که توی زندگی آدم‌ها میفته. ازدواج باعث ایجاد آرامش میشه و اگر هدفی بجز آرامش و تکامل برای ازدواج متصور بشه، این ازدواج دارای مشکلات عدیده ای خواهد شد، چرا که بعضی ها در ازدواج به دنبال برادر یا خواهر یا مادر یا پدر گمشده خودشون می گردن و رعایت نمی کنند که خب این ازدواج وسیله برای آرامش و تکامل خودشون با در نظر گرفتن سلیقه ها، استقلال فردی و شرایط طرف مقابل. هیچ وقت نباید انتظار داشت که وقتی کسی با دیگری ازدواج میکنه این شبیه او بشه یا او شبیه فرد مقابلش بشه، یعنی یا انتظار داشت که زوج شبیه زوجه بشه یا زوجه شبیه زوج. این یک تصور کاملا اشتباهیه. دومین چیزی که ماید در مورد ازدواج در نظر بگیریم، ازدواج مقوله است که دو فرهنگ، دو خانواده با هم آشنا میشن و یک عمر در کنار هم زندگی میکنن. این نیست که بگیم خب ما دوتا میخواییم در کنار هم زندگی بکنیم، به خانواده ها چه ربطی داره. وقتی یک فرد با دیگری پیونده نکاح و عقد میبنده، در واقع با فرهنگ اون فرد و با خانواده اون فرد هم ازدواج میکنه. بنابراین باید دقت بکنیم که این فرهنگ و این آداب و رسوم و این ناخودآگاه های جمعی و فردی در خانواده ها کاملا حرمتش حفظ بشه. ما در نظام دلبستگی در همسرگزینی سه مؤلفه داریم که اگر این سه مؤلفه در کنار هم باشه میتونه یک زندگی خانوادگی و زناشویی خوبی رو رقم بزنه. بعد از پدر، مادر، گروه همسالان و همشاگردی ها و احیانا خواهر و برادر، همسر جایگزین منبع دلبستگی میشه و فرد با وقتی با دیگری ازدواج میکنه به نوعی هر کدوم از اینها منبع دلبستگی دیگران میشن. باید تفاوتی بین دلبستگی و وابستگی در اینجا قائل بشیم و اگر بخواهیم تفاوت‌های وابستگی و دلبستگی رو بگیم از این گفتار کوتاه خارج میشه و بحث خیلی طولانی میشه. تنها اشاره‌ای که میشه در مورد مهمترین تفاوت این به اصطلاح دو تا واژه ابراز کرد اینه که در وابستگی افراد به همدیگه عادت می کنن، ولی در دلبستگی افراد همدیگر رو با تمامی شرایطشون می پذیرن. خب با این مقدمه ما می خواهیم در مورد نابینایان صحبت کنیم، گروه خاصی از افراد دارای نیازهای ویژه که باید به خاطر شرایط خاصی که دارند در ازدواج نسبت به افراد عادی همسال خودشون کمتر ریسک بکنن، چون آسیبی که به افراد دارای نیازهای ویژه میخوره در ریسک کردن خب بیشتر از افراد عادی هست. ما در ازدواج افراد نابینا و کمبینا سه شکل ازدواج داریم، چه اشکال ازدواج در مورد افراد نابینا و کمبینا. یک، ازدواج فرد نابینا با نابینا که خودش دو حالت داره، نابینا با کمبینا و نابینا با نابینا. دو، ازدواج فرد نابینا با یک معلول دیگر که مشکل بینایی نداره، مثلا معلول جسمی حرکتی یا مثلا معلول شنوایی مثلا خفیف، که این هم باز دو حالت میشه براش تصور کرد، نابینا با فرد معلول غیر بینایی و کمبینا با فرد معلول غیر بینایی. البته افراد کمبینا با کمبینا هم میشه ازدواج به اصطلاح صحبت، یعنی نابینا با کمبینا، کمبینا با کمبینا که گفتیم دو شکل دیگه. سومین حالت هم ازدواج فرد نابینا با یک فرد سالم عادی یا ازدواج فرد کمبینا با یک فرد سالم عادی. پس سه شکل کلی ازدواج داریم که بر اساس نوع بینایی هر کدومشون دو حالت پیدا میکنه. حالا ببینیم که به اصطلاح فراوانی کدوم یکی دو جامعه ما بیشتر. از نظر آماری آمار دقیقی از ازدواج‌های افراد نابینا که با یک معلول ازدواج می‌کنن یا با یک فرد نابینا و یا فرد بینا در دست نیست، اما مشاهدات غیر رسمی نشون میده که آقایون نابینا بیشتر با خانم‌های سالم بینا ازدواج میکنن یا آقایون کمبینا بیشتر با خانمهای سالم بینا ازدواج میکنن. کمتر آمار خانمهای نابینا یا کمبینا با آقایون بینا ازدواج کنن، این آمارش کمتر از آقایونه. اما ازدواج فرد نابینا یا کمبینا با یک فرد معلول از نظر فراوانی کمترین فراوانی رو بین بچه های آسیب دیده بینایی اینجور که نشون میده هست. ظاهراً معلولین دیگه خیلی استقبال نمی کنن که با نابینایان ازدواج کنن، شاید به خاطر مشکلات جانبی که خب دوتا معلولیت پیش میاره. آقایون نابینا با خانم های بینا که اولیشه، دومیش میشه افراد آقایون یا خانم های کم بینا با هم دیگر. ازدواج آقایون و خانم‌های نابینا با نابینا نسبت به افراد کمبینا باز از نظر آماری کمتره. اگر یکی از زوجین کمبینا باشن، این آمار باز هم آمار خوبی هست، یعنی ازدواج کمبینا با کمبینا یا کمبینا با نابینا، اینها آمارشون نسبت به آمار ازدواج افراد نابینا با نابینا باز بیشتر هست. یعنی یکی از زوجین به هر حال کمبینا باشه. در این حالت بیشتر آقایون نابینا ترجیح میدن با خانم های کم بینا ازدواج کنن و آمارشون بیشتر از آماری هستش که خانم های نابینا با آقایون کم بینا ازدواج میکنن.
آقا من یه سوال دارم، اگه اینجا یه خانم نابینا باشه چه جوریه شانس ازدواج نداره پس با این ترتیب؟
متاسفانه خانم های نابینا شانس ازدواج خیلی پایینی دارن تو این آمارها و معمولا هم خب مجرد میمونن و خب این آسیب های زیادی براشون داره، مگر اینکه این خانم نابینا دارای یک سری صفاتی باشه که خب نسبت به افراد معمولی برتر باشه، مثلا تحصیلات بالایی داشته باشه یا وضعیت مالی خوبی داشته باشه یا وضعیت شغلی خوبی داشته باشه که باعث بشه که در واقع تمایل بین آقایون مثلا نابینا یا کمبینا یا حتی آقایون بینا به وجود بیاد که باشه، یا خیلی زیبا باشه تمایل پیدا بکنن که به اصطلاح ازدواج بکنن. و البته در شرایطی هم ما باید در این رو در نظر بگیریم، گروهی هم هستن که بیشتر جنبه های معنوی و مذهبی رو در نظر میگیرن و به خاطر ثواب میگن که حالا ما مثلا یک خانم نابینا بگیریم، حالا بنا به ثوابش، یا حتی بین خانم ها هم این رواج داره، میگن حالا ما با یه آقای نابینا ازدواج کنیم به خاطر ثوابی که داره. این بحث هم هست و خیلی از اونهایی که اعتقادات مذهبی، عواطف مذهبی قوی دارن میگن که خب با افراد نابینا چه آقا چه خانم ازدواج کنه.
آقا ازدواج چنین ولی... آدمای ازدواجای خوبیه، گرایش های مذهبی معنوی دارن.
معمولا این ازدواج ها در افرادی با سواد پایین اتفاق میفته و افرادی که تحصیلات آکادمی که بالایی دارن یا حتی تحصیلات تکمیلی دارن اتفاق خیلی کمتر میفته. ولی خب معمولا اگر واقعا به اصطلاح اعتقادات مذهبی قوی داشته باشن، بله پا بر جا میمونه. کیفیت خوبه دیگه، به هر حال خود افراد نابینا قبول کردن دیگه این شرایط رو، یعنی با اون خانم مذهبی زندگی بکنن، این شرایط رو پذیرفتن و خیلی وقتها مجبورن خودشون رو با اون خانم هماهنگ بکنن یا با اون آقا هماهنگ بکنن. ولی معمولا این ازدواج بین خانم‌های مذهبی بیشتر میفته تا آقایون مذهبی. خانم‌های مذهبی سالم و بینا با آقایون نابینا ازدواج میکنن.
سوال من اینه که خب چیزی که شما دارید میگین در فضای سنتی خیلی مثل که رایجه، یعنی چیزی که انتخاب سنتی و بعدش هم نقش‌های سنتی بعد از ازدواج. سوال من اینه که خب الانی که سبک زندگی آدم‌ها تغییر کرده، یه مقدار مدرن‌تر و پست مدرن‌تر دارن حرکت میکنن، انتخاب ها دیگه به اون سیستم سنتی نیست، نقش های اجتماعی به اون سیستم نیست، و از طرف دیگه خب الان کلی امکانات و تجهیزات و نرم افزار های کمکی اومده، مثلا در باب بهداشت فرزند گفتید که آقا بعد بشوریمش، خب الان مای بیبی اومده، چه میدونم کلی نرم افزار مثل بی مای آیز و او سی آر و اینا اومده، کلی تجهیزات وجود داره برای اینکه ما بتونیم یه سری کارا رو انجام بدیم توی آشپزی، خانه‌داری، خیلی چیزا اینچنینی. و آخرین چیزی هم که هست اینکه خب ما کلی آدم نابینا میشناسیم که واقعا خیلی ماهره، مثلا مثال بارزش خانم ظرافت انگیزه که بچه رو برمی‌داره میبره میشورتش تو حموم، آشپزی میکنه، که فلان میکنه اینا. من سوالم اینه که
خانم ظرافت انگیز و افرادی مثل اون، اولا موارد استثنان، عموما خانم های نابینا اونجوری نیستن.
خب این درسته، وقتی ظرافت انگیزی وجود داره آیا ما نمیتونیم اونجوری بشویم؟
بحث اونجوری شدن یک بحثه، و اینکه اینجوری الان ما داریم بحث توصیفی میکنیم، خب بحث دستوری که نمی کنیم. ما داریم توصیف میکنیم، میگیم آقا اینجوری هستن. خب از نظر ما که نمیتونیم بریم همچین ظرافت انگیزها رو تربیت بکنیم بعد بگیم خب حالا برید ازدواج کنیم، چون فعلا در اینجایی که الان نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم کار ما این نیست، این کارا بر عهده افراد دیگریه، بر عهده متخصصین آموزش و پرورش، بر عهده متخصصین توانبخشیه که این کار باید انجام بدن.
پس عملا میتونیم بگیم دلیلی که زنان نابینا یا با آسیب بینایی ترجیح کم دارن برای انتخاب اینه که نمیتونن یه سری از نقش و وظایف رو انجام بدن، مهارتاشون کمه. این حرف درسته؟
بله دقیقا درسته. اشاراتی کردی به اینکه زندگی ما داره شبیه پست مدرن و مدرن میشه و با این تجهیزات. ببینید عموم جامعهمون خب هنوز این به اصطلاح پیشرفت ها رو در پوسته زندگیشون، در ظاهر زندگیشون آوردن، هنوز به اینها باور ندارن. وقتی جزء باورهاشون نشده اینها رو نمیپذیرن. ممکنه که مثلا یک خانم نابینا با استفاده از این ابزارها خیلی توانمند بشه، ولی نه خانواده خودش این توانمندی ها رو میدونن و این ابزارها خیلی خوبه، عالیه، باریکلا، ولی باور ندارن. ببین یکی اینه که I think یعنی فکر میکنم، یکی اینه که I believe، هنوز به اون اعتقاد، به اون بیلیف نرسیدن، به اون باور نرسیدن. هنوز مدرنیزاسیون در کشور ما رو پوسته زندگی مردمه.
ولی آقا با توجه به نکاتی که گفتم، مثل اینکه خب اگر ما نقشای کلیشه‌ای، باورهای کلیشه‌ای رو کنار بذاریم، از ابزارالات و تجهیزات و
اینها میشه به عنوان راهکار برای اینکه خب ما وضعیت ازدواج نابینایان رو بهبود ببخشیم، استفاده از تکنولوژی، استفاده از اسیستیو ایدز یعنی وسایل کمک توانبخشی، یا به کارگیری پتانسیل های آموزش و پرورش، بهزیستی و انجیو ها برای پرورش و توانبخشی این افراد در مورد مهارت های زندگی و روزمره. مثلا اگر رسانه ها بیان کمک کنند در فرهنگ سازی، بیان مثلا بر فرض یه برنامه بسازن، این هم برنامه آشپزیه، یه برنامه آشپزی در مورد نابینایان بسازن، بگن که مثلا یک خانم آشپز نابینا این غذا رو درست کرد، نشونش بدن تو تلویزیون، مراحل پختش هم به نشون بده. خب این میشه فرهنگ سازی، این میشه رسوخ همین تکنولوژی که شما ازش صحبت میکنین در لایه‌های زیرین زندگی مردم.
خب آقا در باب راهبردها، خب علاوه بر اینکه ما کار رسانه‌ای بکنیم که کلیشه ها از بین بره، در باب تکنولوژی و وسایل کمک توانبخشی کار کنیم، در باب آموزش مهارت‌های زندگی و خودیاری کار کنیم، مراکز آموزشی مثل بهسیسی، آموزش پرورش استثنایی، NGO ها وارد عمل بشن، من فکر کنم اینجوری که برداشتمه و تجربه زیسته خودم هست، اینکه بچه های با آسیب بینایی سعی بکنن از چارچوب سنتی هم خارج بشن برای ارتباط و ازدواج شاید خوب باشه،
به شرط اینکه هویت فردی و اجتماعی خودشون رو گم نکنن،
چون عملا تو سیستم سنتی که اینا شخصیت های دست دو محسوب میشن دیگه، حالا در بهترین حالت ممکن، یعنی
بله.
عضو به درد بخور سنت که نیستن، پس عملا چی میگن، پس مونده اون سیستم، خارج بشن بخوان خودشون باشن، احتمالا اتفاقای بهتری براشون میفته، درسته؟
بله دقیقا.
و یه نکته ای هم من دقیقا بین صحبت شما به یادم اومد، خب امروزه با توجه به اینکه خب فرصت ازدواج بچه های با آسیب بینایی خیلی کمه، من خیلی از افراد نابینا رو دیدم که اینا دارن مستقل و تنها زندگی میکنن، خونه خودشون رو دارن، چه مرد و چه زن، یعنی شغلشون رو دارن، پولشون رو در میارن، کار خونه داری ایناشون هم میکنه. خب سوال من اینه که وقتی این بچه های نابینا میتونن تنها از همه جنبه های زندگیشون رو پیش ببرن، چرا نمیتونن پس ازدواج کنن؟
چون دنبال فانتزی ها و ایدئال هایی هستند که دستیابی به اونها یا مشکله یا اصلا امکان نداره. مثلا اون خانومی که میره مستقل زندگی میکنه دوست داره با یک فرد بینا با یک آقای بینا ازدواج کنه، و همینطور اون آقا دوست داره با یک خانم بینا ازدواج کنه. اگرم حاضر باشه با یک خانم کم بینا یا نابینا ازدواج کنه یا یک معلول دیگه، ترجیح میده با فردی ازدواج کنه که شغل خوبی داشته باشه، درآمد خوبی داشته باشه تا کمک خرجش بشه. خب همچین چیزی خب خیلی کمه با شرایط اشتغالی که جامعه ما داره، که بیناها هم اشتغالش و مشکل داره، چه برسه به افراد دارای نیازهای ویژه. این ایدئال ها باعث میشه که یا خیلی مشکل باشه به این ایدئال ها دست پیدا بکنن یا حتی غیر ممکن باشه. ما توی زندگی یک مثلث داریم در نظام دلبستگی: تعهد، صمیمیت یا اشتراک مساعی و هیجان. این سه تا ضلع مثلث یک زندگی سالم زناشویی رو تشکیل میدن. تعهد یعنی این که دو تا زوج بر اساس گزاره‌های حقوقی و ثبت ازدواجی که میکنن یک سری تعهدات حقوقی، اجتماعی، عرفی به همدیگه پیدا میکنن و باید متعهد به اونها باشن که اگر از این تعهد عدول بکنن از نظر حقوقی، اجتماعی و حتی عرفی، عواطف اجتماعی به اصطلاح برون رانده میشن و از نظر حقوقی هم مجازات میشن. صمیمیت یعنی تشریک مساعی، یعنی اینکه دوتا زوج در کنار همدیگر مشکلات، در غم هم شریکن، در شادی هم شریکن، در سختی ها با همن، در آسانی ها با همدیگه لذت میبرن و مشکلات رو با همدیگه حل میکنن. این میشه تشریک مساعی یا صمیمیت. و سومین ضلع این مثلث هیجان هست. هیجان یعنی چی؟ یعنی استفاده از فانتزی های انگیزشی و هیجانی که باعث ایجاد شور در زندگی میشه، مثل فانتزی های جنسی، مثلا چه سلایق جنسی دارن، مثل شوخی ها، خنده ها، ابراز هیجانات، تجارب خوشایند عاطفی مشترک، ذوق کردن ها، ناراحت شدن ها، اینها هیجانه دیگه. خب هر کدوم از این سه ضلع مثلث محو بشه، آسیب ببینه، پاره بشه، مثلث از هم میپاشه دیگه، دیگه مثلث نیست، بسته نیست، تبدیل میشه به یک دو تا خط باز. اگر دو تا خط بازم رو هم قرار بدیم که میشه یک خط راست بسته، دیگه خانه‌ای وجود نداره، یک چیز از هم پاشیده است.
خب آخرین اپیزود از زندگی با چشمان بسته رو شنیدید. گفتگویی بود با آقای عبدالله دادخواه درباره ازدواج کردن افراد نابینا و کمبینا، یکی از دغدغه های جدی این روزهای ماها. جا داره باز در آخر این اپیزود تشکر بکنم از تمامی دوستانی که کمک کردن من این ستون و پادکست رو منتشر کنم. خیلی خیلی ممنونم از آقای دادخواه که همراه بودن، تولید کننده بودن و کمک کننده بودن در زمینه محتوا. متشکرم از آقای اشکان آذرماسوله که پادکست هامون رو تدوین کردن و ممنونم از آقای میلاد خالص که با ساخت آهنگ تیتراژ ها رنگ و بویی بخشیدن به این فایل های صوتی، و دوستانی هم که کم و بیش در قسمت های مختلف دستی رسوندن که محتوا رو غنی تر بکنیم. حالا اسم بردن از تک تک اونها شاید سخت باشه، و از شما شنونده ها هم باید تشکر کرد که در این قسمت ها همراه من بودید.
موضوعات مختلفی رو با همدیگه بررسی کردیم، مسائلی که کمک کننده هستن در زمینه سازگاری افراد نابینا با شرایط جدید بعد از دست دادن بینایی. امیدوارم هر جا که هستین سر حال و سر کیف باشید. لطفا مراقب خودتون باشید. روز و روزگارتون خوش. خیلی ارادت.